أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در بحث صحیح و عام دو بحث مقدماتی و در حقیقت تبیین مورد بحث مطرح شد. یکی اینکه این بحث آیا فقط بناءً علی القول بالحقیقت الشرعیه مطرح می شود یا بنابر سایر اقوال هم این بحث پیش میاد و قابل طرحه. تصویر شد انواع و اقسام اقوالی که در رابطه با حقیقت شرعیه نفیاً اثباتاً عموماً خصوصاً داریم. احتمالات مختلف روی همه اونها این بحث قابل طرحه. یک مطلب دومم این که صحیح و فاسد یعنی چی؟ صحت و فساد چیه؟ اینم توضیح داده شد. درست و نادرست، اونی که یترتب علیه الاثر المترقب اون صحیحون، اونی که لا یترتب علیه الاثر المترقب فاسدون، ولیکن این اضافیون ممکنه نسبت به یک اثری صحیح باشد نسبت به اثر دیگه فاسد. حالا مثالهایی مطرح شد، البته لا مناقشه فی المثال به جای خود. عمده مسئله سوم، مطلب سوم، که این یه بحث تعیین کننده است در نتیجه این بحث، در این که بگیم وضع الصحیح اول عام. سوال اینه که این الفاظ، حالا بگو الفاظ مخترعه شرعی یا عام یا عام یا عام، هرچی، در هر قومی در هر ملتی الفاظی دارن و معانی، معانیش مصادیقی دارد، گاهی فاسدون گاهی صحیح. آیا این الفاظ ما و زلهش مربوط به همون صحیحشه یا عم از صحیح و فاسد؟ داریم میریم سراغ ما و زله. این لفظ برای چی وضع شده؟ طبعا خب حالا برای مثال میایم تو این مثال معروف نزدیک به ذهنمون، کلمه صلات وضع، حالا به هر نحو، به وسیله شارع، به وسیله قبل از شرع لغت، به وسیله متشرعه، به هر شکلی برای این اعمال محسوس. این اعمال، صورت خارجی این اعمال، یه وقتی اثر برش مترتب می شود میگید صحیحه، یه وقتی هم همین صورت خارجی این اعمال اثر برش مترتب نیست میگید فاسدون. لفظ وضع برای چه معنایی؟ معنایی که فقط ینطبق بر صحیح یا عام. ببینید مدعا این نیست که توی لفظ کلمه صلات وضع شده باشه مثلا لصلات صحیح، کلمه صحیح تو موضوع له رفته باشه، یا نه کلمه صحیح نرفته باشه و بشه عام از صحیح و فاسد. این که بحث نیست، که این که محتمل نیست. مسلمه. عمده اینه که اون معنایی را که وضع قصد کرده و برای اون وضع کرده شکلی داره ذاتن، یه معناییست که محدودش فقط شامل موارد صحیح از این عمل می شود یا نه شامل موارد باطلش هم می شود. بیاییم که مثالهای عرفی تر فرض کن، شما میگید پنکه، یه چیزی رو اختراع کردن اسمشو گذاشتن پنکه. میدونید همه هم مناش چی؟ حالا هر کس که گذاشت در هر لغتی به هر شکلی آمد، آیا معنای این کلمه پنکه ما و زعلهش اونی که این لفظ برش وضع شده یه حقیقتی است که فقط شامل می شود پنکه های سالم را یا نه پنکه های معیوب و از کار افتاده و قرازه شده و امثال اینا را هم شامل می شود؟ به حقیقته اشتباه نکنید، خیلی وقتا لو فرز که بگیم پنکه وضع برای صحیح، اما بعد از اینم که این پنکه مدتی کار کرد حالا فاسد شد، یه جایش عیب پیدا کرد، نمیدونم به اصطلاح اون پره هاش افتاد، امثال اینها، عرفن چه بسا بهش بگم پنکه به قرینت به علاقت مشارفه، اینا گفته میشه. در این که یطلق علیه این اسامی باز هم فل جمله شکی نیست، اما این حقیقت یا مجاز؟ بازم در هنگام فاسد بودنش بهش میگیم پنکه حقیقتن یا نه دیگه مجازن داریم بهش میگیم؟ ها بحث در اینها، اینا رو میگم برای اینکه لابلای بحث هی مشکل پیش نیاد برای تصویر بحثمون دقیقا. هر اسمی برای هر چیزی که گذاشته میشود بالاخره واضع باید لفظ معنا رو تصور کند، بعد لفظی رو تصور کنه اسمشو بگذاره. همین پنکرا یه وقتی تو کارخونه اولین باری که ساختن اسم نداشت، یه چیزی ساختن به تعبیر بعضی از بزرگان اون زمان که تازه در اومده بود، میگفتن دستگاهی تعبیه کردن که از دهانه اش فوت می آید بیرون. اسم نداشت هیچ، این عبارت بعضی از بزرگان. خب اینو اسم، حالا بخواستن اسم بذارن لفظی رو تصور کردن، حالا نمیدونم حالا خود این کلمه پنکه در لغت خودشون آلمانی ها اول اختراع کردن این سابقه اشتقاقی داره، اینو من بلدم، ولی بالاخره وقتی که میخواستن این اسم رو برش بگذارن این موجود کامل مؤثر را در نظر گرفتند یا نه اعم از کامل و ناقصش، از مؤثر و غیر مؤثرش؟ طبعا این سوال پیش میاد. خیلی خوب، حالا آورده میشه اینجاها برای چی؟ بالاخره کسی که میخواد اسمی را بگذاره برای یک معنایی باید اون معنا رو تصور کنه. چگونه تصور میکند؟ آیا همین یه دونه پنکه‌ای که امروز آماده شده میخواد اسم بذاره پنکه؟ اگه اینجور بود آسون بود، یه وضع موضوع خاص آسونه، میگه سمی تو هازا کذا، همین اشاره میکنه، همین این میشه موضوع خاص. اینو دیگه به اون فرد فرداییش که از این کارخونه میاد بیرون نمیشه این اسمو به او گفت، باید بر اون یه اسم جدیدی حساب کنه. بله، در حالی که در اسامی کلیات خب اینجور نیست، موضوعه کلیه. ولذا این فرد امروزش، اولین فردش رونمایی میشه یا هرچی، این همین اسمو داره. فرد دوم و سوم و پنجم و دهم و صدم و هزارم و میلیون یومش هم همین اسمو پیدا میکنه. چیو تصور کرده؟ باید یک معنای عامی رو تصور کرده باشه، لفظ رو وضع کنه برای اون معنای عام. حتی در مواردی رو که احیانا اسمشو میذاریم موضوع له خاص، اونجا هم همینطوره. بچهش متولد میشه، میدن دستش، اسمشو میذاره زید، اسم همینو، این موجود خاص، همین به یک معنا میگه بله همین یکی دیگه کس، نه همینم از حالا تا آخر عمر حالات مختلفی دارد از نظر صغر و کبر و مریضی و سلامت و کوچیک قدی و بلند قدی و همه اینا زیده. اونی که ماوز علیه لفظه که در تمام این حالات صدق میکنه چیه؟ بر چی وضع کرده؟ چی تصور کرد؟ ولو اینو دید، ولی چی تصور کرد که این امروز زیده، فردا هم زیده، یک سال دیگه هم زیده، این بچه 3 کیلویی زیده، جوان 30 کیلوییش هم زیده و همچنین؟ پس یه قدر جامعی تو همه اینها و همه این حالات باید تصور کنه که لفظ رو برای او وضع کنه، بعدها هم بشه او، و الا میشود همون یه روز زید، دیگه یه ساعت بعدش دیگه این زید نیست، کان از زید، و باید به علاقه به اصطلاح ما کان بهش بگیم زید، در حالی که نه، بگیم حقیقتاً زیدون. این محاسبات ارتکازاً میشود، ولو خیلی وقتا انسان در همون وقت به این محاسبات ارتکازیش توجه نداره، ولی عملاً اینجوره. حالا صحبت در اینه، شما اومدید تازه یه مسئله جدیدی مطرح کردید، آیا فقط به این زید سالم میگیم زید، یا اگر این زید یه دستش قطع شد، یه پاش قطع شد، نخواهش لطمه خورد، فلج شد، بازم زیده؟ ها؟ بازم زیده؟
بعدش
هم زیده، باطل هم
شد زیده، سنگ قبرش
میدیسن زیده، اونا دیگه مجازه، تعبیر بیگه مرحوم زید میگن، قرینش هم مرحوم، درست هم میفهمیدونم نه، الحمدلله آقای موسوی با مرده ها خوب سرکار داره، بارک الله لکم. حالا بین اینها اگر بخوایم بگیم این بیماریشو، دستشو، پاشو، نمیدونم همه اینها، نصف بدنش از بین رفته، بازم زیدون، پس باید بگیم اعم از صحیح و فاسد. الان مریضم هست و بیهوش روی تخت افتاده، دیگه لایو ترقب منها اثر رو، در این حال زید موضوع له لفظ چیه که هنوز همون اسم رو داره و این مارک ازش گرفته نمیشه؟ برای چی وضع؟ اینو سوالیست که حالا مطرح میشه. اما تو همه این سوالات این محفوظه که هر کدومو ادعا کنید بگید لفظ وضع صحیح فقط یا وضع للعم من الصحیح والفاسد، نه به معنای این که قید صحیح و فاسد توی ما وضع له باشد، نه، یعنی یه معنایی تصور شده که اون معنا فقط منطبق بر فرد صحیح می شود، یا نه یه معنایی تصور شده که منطبقش هم بر صحیح تطبیق میکنه و هم بر فاسد. سوال اینجاست. حالا به این ملاحظه میگیم رو هر کدوم از دو قول فلا بد من تصور قدر جامع بین افرادش، که این آقا اون قدر جامع رو وضع کرده، تصور کرده باشه و برای اون وضع کرده باشه. حالا میخواد این لفظ رو وضع کنه، هر کدوم از دو قول رو بخواید انتخاب کنید، میگید وضع صحیح، باید بگید معنای صحیح رو قصد کرده، یعنی یه معنایی که ینطبق فقط بر صحیح. اون معنا چیه؟ چیچی رو قصد کرده؟ چیچی رو لحاظ کرده عند الوضع؟ که بعدن هم طبعا بعد از وضع ادعا میکنیم متبادر همون موضوع لهه، پس وقتی کسی هم میشنوه همون معنا به ذهنش میاد، گوینده هم همون معنا رو اراده میکنه وقتی گفتن، همه اینها چی میگی؟ اون معنا چیه؟ و اگرم مدعی هستید که نه وضع للعم باید بین افراد صحیح و عم به انواعی و اقسامه میلیون ها فرد و نوع و صنف و چنین و چنان، باز یه قدر جامع وجود داشته باشد، یه کلی وجود داشته باشد که بگیم او رو تصور کرد و لفظ رو وضع کرده به ازای او، حالا هم اون معنا فهمیده می شود. فلابد روی کل القولین، علا کل القولین من تصور قدر جامع بین اون معنایی که مدعی هستی، صحیح ها جامع بین صحیح، عمی ها جامع بین عم. این ناچاریم تا بیان تو وقت دوست دعوا کنیم آیا اینجور واقع شده یا اینجوری. وقتی روز اشاره کردیم این بحث از مباحث برنده این فصل سوال او اصلیه، برای اینکه اگر فرض لو فرض میگه باقا بله بین موارد صحیحش قدر جامع داریم قابل تصویر چنینه، ولی بین موارد فاسدش نداریم، اما صحیح و فاسد رو نداریم، تموم میشه بحث. فلا بد ان یقال انه وضع للصحیح، اون یکی که قابل تصور نیست تا برش وضع بشه. و اگر عکس گفتید بین موارد عم از صحیح و فاسد داریم جامع و بین صحیح نداریم، یعنی یک معنایی که فقط منطبق بر صحیح بشود دون موارد فاسدش، یه همچین جامعی نداریم، میشه قضیه عکس. همینجا مطلب برنده میشه، یعنی باید قائل بشید وضع للعم لبرای خصوص صحیح. بله اگر آمدید فرض کردید که نه روی هر دو قول روی هر دو تصور جامع داریم، اون وقت باید بیه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، حالا برای کدومش وضع شده، موضوع علیهش کدومی که از این دوتاست. این حالا اساس بحثه. مرحوم آقای آخوند وقتی وارد این بحث میشود میگه در مورد صحیح جامع بین موارد صحیح مسلم جامع داریم، مسلم جامع داریم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یک سلسله آثار مترتب شده بر این الفاظ در مورد صحیحش. پس معلوم شه بین اینا جامع وجود داره. مثلا گفته می شود الصلات معراج المؤمن، معراج المؤمن چیه؟ نماز، نماز چی؟ فاسد؟ یا عم از صحیح و فاسد؟ که فاسد شد معراجون؟ نه، این اثر مال صحیحه بلا اشکال. از صوم قربان و کل تقیین یا جنتون من النار. بله؟ چی؟ بله، از صوم ما خوندیم دیگه. از صلات و قربان و کل تقی، از صوم جنتون من النار. این گونه، خب این حساب روایت بله، ولی ائمه علیهم السلام یا پیامبر اکرم عرب فصیح دانای به لغت عرب، او داره این حرف رو میزنه، یه اثری رو داره بار میکنه برای همه نمازهای صحیح نفاسد. پس معلوم میشه الان موضوع تو این کلمه، مبتدای تو این کلمه به اون معناییست که یختص و به چی؟ صحیح. معلوم میشه تو افراد صحیح جامع وجود داره که این موضوع قرار داده شده به همون معنای جامعش. بله بله، از صلات و ذکر الله علیه اینا بعضی که هم میشه به امثال اینها. بله خیلی داریم از اینا. پس یقیناً بین افراد صحیح جامع هست. آیا خونهاله چیه اون جامع؟ نمیدونم، پیرت میدونه، ولی یه چیزی هست بالاخره. نیازی نداره ما دقیقاً الان اون رو تصویر کنیم، ارائه بدیم، بیان بکنیم، ولی بالاخره یک معنای جامعی دارد که عرفم میفهمیده، پیغمبرم اراده فرموده و به همون معنا برش آسان مترتب کرده. یک فی ذلک. بله؟ اینجا که الان موضوع شده یه بدون قرینه است، ما همین جمله رو داریم. الصلات معراج المؤمن، همینو، چیز دیگه نداریم.
معراج مؤمن قرینه میشه با صلات صحیح.
موضوع محمولش که نمیتونه قرینه بر خود موضوع بشه، موضوع رو تعیین بکنه. تعبیر مرحوم آخوند لا اشکال فی وجودهی بین الافراد صحیحه، نمیدونیم حالا چیه، ولی امکان الاشارت الی به خواصهی و آثاره، با زمیمه یک مقدمه. وقتی میبینیم یک اثری هست مربوط به همه نمازها، یه قانون دیگه هم داریم، الواحد لا یستر الا من الواحد والواحد لا یستر منه الا الواحد. یه اثر معراج المؤمن. پس باید این اثر توی همه اینا باشه، یه حقیقتی باشه. این اثر بار شده در صلات، صلات یه حقیقتی است که توی همه اینها وجود دارد. یکی از وجود یک حقیقت واحده وحدت الاثر دلیل علی وحدت المؤثر. پس مؤثرش که قربان کل تقی می شود یه حقیقتی است موجود در تمام اینها. حالا اون حقیقت چیه؟ شاید من نتونم تصور کنم، اما پیغمبر تصور فرموده، واقعیت دارد، این حقیقت هست. فإن الاشتراک فی الاثر کاشف عن الاشتراک فی جامع واحد یؤثر الکل فیه بذلک الجامع. اگر نماز قربان کل تقی یا معراج المؤمنه به حساب اون خصوصیته که تو همه اینا هست، همه اینا اگر معراج هستن برای خاطر اون خصوصیته، اون خصوصیت هو حقیقت الصلات. فیسه تصویر المسمى بلفظ صلات چیه؟ اون حقیقتش الناهیت عن الفحشاء، ما هو معراج المؤمن و نحوه ما. این تصور جامع، ولو جامع حقیقتا الان اون واقعیت چیه که نماز این اثر رو دارد؟ بله اینجا رو براتون باز گذاشته خداوند متعال و اهمیتها رو اینا، برای اینکه بتونید روش 86 تا منبر برید. اینا دیگه خاصیتش اینه که حالا هر کسی میاد از دیدگاه خودش یه جوری یه حیثشو تشریح میکنه. گفت به هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من یا نجست اسرار من، کدومش درست آقای دیانت؟ میگم نجست اسرار من یا نجست اسرار من، دنبالاشو نگفتیم بخونی دیگه. بنابراین مرحوم آخون میگه بین افراد صحیح، حالا هر جا همه جاها یه همچین چیزی هست که ببینیم یه آثار برش بار میشه، وحدت الاثر یحکی ان وحدت المؤثر، این اثر اینجا هست اینجا هست اینجا هست اینجا هست اینجا هم هست. میبینیم پس در واقع یک واقعیته که تو همه اینا هست و به حساب اون یک واقعیت این اثر برش مترتب میشود، به دلیل این که وحدت الاثر یکشف ان وحدت المؤثر کل عکس. این بیان مرحوم آخوند. وقت بعدش بعدها میگه و اما بین اعم، یه همچی چیزایی نیست و رضا دلیلی نداریم، جامعی که قابل باشه نداریم. حالا به اونش بعد برسیم.
قدر
الجامع تو صحیح
هم ثابت نشد.
چرا؟
روایات ثابت میکنه وجود اثر.
بله
و وجود اثر مال اون فرد کامله
و ثابت میکنه وجود اثر، وجود مؤثر را،
مؤثر واحده و اون صلات کامله تامه.
نه این طور نیست، اطلاق داره و همه واقعیت هم اینطوره. اگر بگی صلات کامل تامه، اون شعر اون شاعر میشه، نمازان بود کان چی کرد دیگران را، گر نمازان بود کان چنان کرد دیگران را، به اصطلاح عمل محروم کرد. اگر بگیم فقط صلات کامل یکیه، نماز پیغمبر و ائمه و سلام،
پس این آثار قدر جامع رو نمیتونه ثابت.
چرا؟ همه این نمازها اصلا خدا وقتی امر میکنه به صلات و به این شکل تعریف میکنه، یعنی برای همه شما مردم مسلمان که میگم نماز بخونید این اثر رو داره، نه فقط برای پیغمبر، برای همه تو. بله، با تفاوتش، نماز دو رکعتی در سفر، نماز چهار رکعتی در حضر، با همه اینا. همونطوری که نماز چهار رکعتی معراج المؤمنه، نماز دو رکعتیش هم معراج المؤمنه، با تفاوت اینا، مراتب صحت و مصادیق صحیح. بله، اما نماز باطل نه، یه معراج المؤمن نیست. بنابراین در بین افراد صحیح و توایف صحیح مسلم یک جامعی واقعا حقیقتا وجود دارد که این آثار برش مترتب شده و یک شفا از وجود اون جامعه ترتیب این آثار، ترتیبش هم دست من نیست که حالا نماز دو رکعتی یا نماز قرقایی تکبیره چگونه می شود معراج المؤمن باشد، به من چه؟ نیست، هست، این واقعیت وجود دارد. این بیان مرحوم آخوند در متن کفایه، الحمدلله همه خوندید یادتونه، اخیراً هم دیشب خوب مطالعه کردید اینجا رو، عبارت مرحوم آخوند رو. میخنده های ذوالفقاری ها؟ این بله یعنی چی؟ اونایی که مطالعه نکردن نباید اصلا هیچی بگن، به لو میدن خودشون آقای ذوالفقاری. شما با همین خنده لو دادی خود، استعجاب کرده این مردم. حالا تحلیل کنیم حالا حرف خود این مرحوم آخوند رو. اولا این قاعده ای رو که ایشون بهش تمسک کرد، وحدت اثر، یک شفاعت وحدت مؤثر، یا وحدت مؤثر یک شفاعت وحدت اثر، بله یه قاعده ایست در فلسفه مطرح میشه، روش هم تکیه میشه، یه مسائل مهمی رو. خداوند متعال فیاض کله، اما وقتی میرسه که چگونه یصدر تکسرات عن الله تعالی، یک بحث مشکلی رو ایجاد میکنه، که خداوند واحد حق حقیقیه، چگونه این همه موجودات، حالا آدمهاش میلیون ها و نمیدونم چنین، از خدا صادر میشه، توش گیر کردن. بر اساس همین گیر که این مطلبش مسلم، الواحد الحق الحقیقیه لا یصدر منه الا واحد، خدا یه چیز خلق کرده، یه چیز. پس اینای دیگه چی؟ بله،
تحدید قدرت خدا بره.
نه، بله، قدرت خدا بر محال که تعلق نمیگیره، میتونه خدا جمع کنه بین بود و نبود یک شی؟ نه، جواب منو بده، میشه یا نمیشه؟
نه.
میتونه خدا یا نمیتونه؟
نمیشه.
خیلی خوب، پس شما تهدید کردی قدرت خدا رو. کافر شدی.
قاعده واحد همه کس قبول نداره.
میدون حالا چرا؟ در بین فلاسفه رو مقدمات فلسفی مسلمون. بعد اون وقت میان میگن خداوند متعال بله واحدون، اما خلق میکنه یه موجودی، اون میشه یک حیثش وجود، یه حیثش ماهیت، بعد از اینجا تکثرات پیدا می شود، هی شاخه شاخه عقول عشره برای جوابگویی به همین اشکال مطرح شده. عقول عشره بعد از هر طبقه ای، از هر عقلی هی تکثرات پیدا میشه الا ماشاءالله. همه اینا بالاخره اثری چیزی، بالاخره علتی میخواد. علتش چیه غیر خدا؟ علتش چیه غیر خدا؟ ها میشه تکثر. پس یک خدا جواب بده اینا قط. اینا رو ببین، اینا رو منم خوب بلدم ردیف کنم، حالا میگم ببافم ردیف کنم، اما قاطیش نکنید. اینا همه اونا باز این اشکالات رو داره و تو اینا هستن آخرش ناچار بله میرن سراغ همین عقول عشره، از هر کدام هی ماهیت و وجود چنین و چنان تا برسه به تکثرات. یه عده‌ای هم که میگن نه، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای مطهری نقل میکرد اون وقتی که پلوی امام اسفار میخوندی به اینجاها که رسیدی، هی صحبت این بود که پس تکثرات کجاست، از کجا ناشی میشود. امام میفرمود میگم بعدن بیان میکنی. هی گذشت درست مدتی این ور اون ور، یه روزی همراه ایشون رفتم تو کوچه، گفتم آقا اینو بالاخره بیان نکردید، اینو شاید میخواید بگید تکثری نیست؟ گفت بله همینجور، بله لا کثرت فی الوجود، خداوند عنایتش اصل الوجوده، هر وجودی محدوده است، حدش اون ماهیتش وجوده، ولذا قائل میشم به وحدت الوجود به این معنا. وحدت وجودی هست همینجا ریشه میگیره دیگه. حالا شد بله. که دیدید منم بلدم اینا رو ببافم به هم.
تجربیات رو با اعتباریات من رو آخون درست مقایسه کرده،
حالا اون باشه اونم فرق نمی کنه، توجه باشه اعتباریات هم همه اعتباریات اونجای یمکن اعتبارش که حقیقتش یمکن، ولو مشابهش، ولو در نوعش، و الا اگر چیزی در حقیقت در تکوین نبوده باشد اعتبارش هم محاله، قابل اعتبار نیست برای بشر. مطابق نه در همونش، در نوعش. اگر چنانچه فرض، حالا بی که در عرفم هست، تملک ملکیت یه اعتباره، ولی میگید از مقوله جده است، مقوله جده یه واقعیته، یکی از اعراض واقعی است، ولی اون وقتی که یه چیزی وسط دستشه میگید این جده حقیقی، احاطه دارد دستش به او این جده حقیقی، این جده حقیقی هست، میاد عقلا عرف شارع اینو اعتبار میکنن نسبت به ملک بزرگی، مالکیت یک ده، مالکیت یک مزرعه، مالکیت یک بیابان، اینا یعنی در اختیارشه، این در اختیار بودن را مشابه او اعتبار میکنه، پس او در تکوین هست که اینو در اینجا اعتبار میکنن. تمام این اعتباریات در نوع خودش در تکوین داریم، یکی از همین اعراض تکوینیات تقسیم میشه به جوهر و عرض، اینا هست، بعد میاد مشابهش در اعتباریات. اعتبار گتره نمیتونه کسی چیزی اعتبار بکنه، محال رو نمیتونه اعتبار بکنه. اینی که میگن تصویر محال، تصور محال که محال نیست، بله تصوره، ولی نمیتونه اعتبار کنه اون محال رو. این حالا یک بحثا طولانی، در هر حال این اولا مورد حرف اینه که آیا آخوند یه مرتبه آیا آخوند در طول کفایه چند جا داره؟ بله مرحوم آقای آخوند خب فلسفه هم خونده بود و وقتی هم که از خراسان می آمد برای نجف در مسیرش مدتی در سبزوار به اصطلاح توقف کرد و در اونجا پلوی حاجی سبزواری به اصطلاح فلسفه خوند و بعد هم آمد. یه وقتای لابلای اصول فیلش یاد هندوستان میکنه و بعضی از همون قواعد فلسفی رو به کار میبره، اما ندیه چندان با دقت همین جاها مرحوم آقای آشمان دوسین اینا بیشون خوبش کار داره که با اینا رو تو کار نکشید اینجا ها مثلا. حالا این هیت ولی علا فرض که حالا اینو بپذیریم، میایید میگید معنای سلات اینه، بعدها میخواد بگید که این معنا تبادر پیدا میکند، دلیلمون تبادره. چی تبادر پیدا می کند برای مستمع؟ ها؟ یا من جاهل به عربیت برم تو قوم عرب ببینم بین خودشون از این الفاظ چی تبادر پیدا می کنه؟ چی؟ این الفاظی که هنوز شمای آخون بعد از سالها تحصیلات و مقدمات و خارج و فلسفه و درس شیخ انصاری و نمیدونم چنین و میرزای شیرازی و چنین هنوز بگید نمیدونیم، اشاره میکنیم به اینا، پس متبادر از این الفاظ چه خواهد شد؟ آیا این قدر جامعه این چنینی به درد وضع لفظ میخورد؟ اولا متبادر برای مستمعین چه می شود؟ ثانیا خود گوینده چی قصد می کند؟ چی در ذهن گوینده است وقتی این لفظ رو میگه؟ چه تصوری داره از این معنا؟ ثالثا خود واضع چی تصور کرده تا لفظ رو بحث کرده؟ یه جامعه‌ای درست کردی که فقط پیرت میدونه، در حالی که یه لفظیست هم در مقام وضع هم بعد از وضع این الاستعمال شنونده گوینده اینا باید این معنا رو درک کنن. اینا چی درک میکنن؟ میشه بگیم ما و زهله لفظ این یه معناییست؟ که نه، شما ها که نفهمیدید سر تا ذره عمرتون. حالا من مرحوم آخون توی بالای منبر مسجد شیخ نجف اونجای هم چیزی تصور کردم، این کافیه برای وضع لفظ؟ این سه اشکال. علاوه بر این، نه، خیلی از نمازهای صحیح کامل هم این آثار برش مترتب نمی شود. آیا واقعا همه این نمازهایی که حالا سوال کنید میگید صحیحون؟ آیا ناهن عن الفحشاء والمنکر این اثر رو داره؟ میبینیم نه، همین جامعه همه جاش نیست، حتی به این افراد صحیحش. این جامعه ای رو که بخواید با این آثار اشاره کنی تو همه افراد صحیح هم نیست، پس این جامعه نشد. سه اشکال اول نتیجهش این بود که ولو جامعه باشه نمیشه این رو به حساب وضع و استعمال و شنیدن و گفتن و امثال اینا گذاشت. ولی رفتیم مرتبه جلوتر، اصلا جامعه نیست بین همه افراد صحیح هم. این هم یه اشکال. اشکال دیگرشم همین آثاری که میگید معراج المؤمن قربان کل تقی، آیا اختصاص به نماز داره یا عبادات دیگر هم ممکنه همین جور باشن، همین اثر رو داشته باشن؟ ها، روزه ناهن عن الفحشاء والمنکر، از حلالش هم نهی میکنه تا چه برسه از فحشاء و منکرش. پس اونم یه سه و کلمه صلات در بارش، اگر ما وزله کلمه صلات اینه باید اونجا هم صدقش درست باشه. میبینیم نه، از جهاتی اشکال داره. علاوه بر همه اینا که این اشکالات خیلی تصورش آسونه، علاوه بر همه این اشکالات یه اشکال عمده داره که خود مرحوم آخوند در کفایه ذکر کرده، بعد میخواد دفاع کنه و جواب بده این اشکالو. ان الجامع چی بگیم؟ نمیشه امر مرکب باشه، نمیشه امر مفرد باشه، چی میشه جامع در این بین؟ اگر اینجور باشه این محظور رو پیدا میکنه، اگر اونجور باشه اون محظور را، بعد میخواد به نحوی دفاع بکنه این رو. این تیچه حرف آخون مطلب سنگینیست. انشاءالله حالا اگر هیچ وقتم پیش مطالعه نمی فرمودید، امشب اینجا رو مطالعه کنید ببینیم نتیجتاً چی ازش در میاد، که حالا شاید یکی دو روز روش تو همین تیکه بحث داشته باشیم انشاءالله فردا به یاری خدا. و سلام با علامه.